پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
روش غذا خوردن ما در 50 سال اخیر نسبت به 10,000 سال گذشته تغییرات زیادی کرده. اما تصاویری که برای فروش غذا استفاده میشه هنوز همون تصاویر کشاورزی در روستاست. وقتی شما میرین خاربار فروشی هنوز تصاویر کشاورزا رو میبینین. خروس تو لونش پشت سیم توری، خونه کشاورزی، چمنهای سبز. اینا همه تصوری از زندگی روستایی به ما میده. چنین خاربار فروشی مدرنی به طور متوسط 47,000 نوع محصول داره. دیگه تو خاربار فروشی های آمریکا فصل خاصی وجود نداره. امروزه تمام سال گوجه فرنگی وجود داره. در نصف جهان کشت میشه و به صورت کال چیده میشن. بعدش هم با گاز اتیلن رسیده میشن. گرچه به نظر گوجه فرنگی میاد، ولی فکر میکنیم گوجه فرنگی. در واقع یه جور تصور از گوجه فرنگی. گوشت های امروزی دیگه استخوان ندارن. یه نکته انحرافی واضح وجود داره. بین شهروندا و جایی که غذای ما از اونجا میاد یه ناگفته هایی هست. صنعت غذا نمیخواد شما حقیقت رو در مورد چیزی که میخورید بدونید، چون اگه بدونید ممکنه دیگه نخورید. اگه از گوشت بسته بندی شده تو فروشگاه این چرخه رو به عقب برگردی، با حقیقت متفاوتی روبرو میشی. حقیقت در کارخونه است، نه مزرعه. بله، کارخونه. گوشت توسط شرکت‌های بزرگ چند ملیتی فراوری میشه که کاری با مزارع و دامداری ها ندارن. این روزا غذاهای ما از شرکت‌های بزرگی میاد که در اونا کارگرا و حیوانات شرایط بهداشتی مناسبی ندارن. غذاها خیلی ناسالم شدن و این خطر عمدن از مردم پنهان میشه.
یه گروه کوچیک از شرکت‌های چند ملیتی هستن که تمام نظام غذایی در امریکا رو کنترل میکنن. اونا از بذر گیاهان تا عرضه در فروشگاه درآمدهای کلون دارن. مسئله فقط چی میخوریم نیست. مسئله اینه که چی اجازه داریم بگیم، چی اجازه داریم بدونیم. فقط سلامتیمون نیست که در خطره.
شرکت ها نمیخوان کشاورزا حرف بزنن، نمیخوان این مسئله مطرح بشه.
تجارت غذا. فست فود یا غذای آماده برای همه وعده ها.
مرغ تازه داریم با ماهی خوشمزه.
میدونی فکر خوبیه، اما چیزی که من واقعا دوست دارم همبرگره.
بسیار خوب.
غذای دلخواه من از زمانی که یادمه همبرگر و سیب زمینی سرخ کرده است. نمیدونستم تعداد انگوش شماری شرکت های غذایی چیزی که ما میخوریم و اینکه چطوری غذا میخوریم رو تغییر دادن. به عبارتی اونا ذائقه ما رو عوض کردن. من در تمام عمرم این غذا رو خوردم بدون اینکه بدونم از کجا میاد و این صنعت چقدر تو در توه و این چیزیه که از ما پنهان میشه. به همین دلیل من به جستجو پرداختم تا پرده از موضوعی بردارم که از ما مخفی نگه داشته میشه. تمام نظام صنعتی غذا در واقع با فست فود یا غذای آماده آغاز شد. در دهه 1930 نوع جدیدی از رستوران به وجود اومد به نام درایوین. برادران مکدونالد رستوران درایوین موفقی داشتن، اما این رستوران ها تصمیم گرفتن بخار رو کمتر کنن و کارو ساده تر. تمام گارسونا رو اخراج کردن و اساسا نظام کارخونه‌ای رو آوردن تو آشپزخونه رستوران. همه یه کارگرها رو آموزش دادن که فقط یه کار بکنن و کارشون همونی باشه که میکنن. اینطوری میتونستن دستمزد کمتری بدن و اخراج و جایگزین کردن هم خیلی ساده بود. غذا گرون بود و خوشمزه و این رستوران به موفقیتی بسیار بزرگ رسید. این تفکر یک شکل و هماهنگ بودن و ارزانی در مقیاس بسیار وسیع نتایج موفقیت آمیزی رو در بر داشت. از اونجایی که مکدونالد بزرگترین خریدار گوشت گاو در آمریکاست و میخواد همبرگرش در همه دنیا دقیقاً یک مزه داشته باشه، روش تولید گوشت گاو هم تغییر داد. شرکت مکدونالد بزرگترین خریدار سیب زمینی هم هست و همچنین بزرگترین تولید کننده مرغ، گوجه فرنگی، کاهو و حتی سیب زمینی. این زنجیره بزرگ غذای آماده نیاز به تأمین کننده های بزرگ داره و در حقیقت الان تعداد انگشت شماری از شرکت ها نظام غذایی خیلی از مردم رو کنترل میکنن.
در دهه 1970 5 شرکت بزرگ بسته‌بندی گوشت گاو 25% بازار آمریکا رو در دست داشتن. امروز فقط 4 شرکت بزرگ بیش از 80% بازار رو کنترل میکنن. همین امر در مورد بقیه محصولات هم صدق میکنه. حتی اگه کسی در رستوران های فست فود غذا نخوره، گوشتی رو میخوره که با این نظام تولید میشه. به برچسبا که نگاه میکنی نوشته کشت این شرکت، کشت اون شرکت، اما در واقع فقط 3-4 تا شرکت هستن که گوشت رو کنترل میکنن. تا حالا هرگز شرکت های غذایی به این بزرگی و به این نفع انحصاری در تاریخ نداشتیم. مثلا تایسون بزرگترین شرکت بسته‌بندی گوشت در تاریخ جهانه. اینا صنعت تولید مرغ رو کاملا تغییر دادن. الان مرغا در نصف مدت زمانی که 50 سال پیش پرورش داده می شدن و با 2 برابر وزن نسبت به اون موقع پرورش داده شده و کشدار می شن. مردم دوست دارن گوشت سفید بخورن، بنابراین مرغ و طوری پرورش می دن که سینه بزرگی داشته باشه. نه تنها مرغ و تغییر دادن، کشاورز هم تغییر دادن. امروز پرورش دهندگان مرغ دیگه مرغاشون رو کنترل نمی کنن. شرکتی مثل تایسون مرغا رو از روز سر از تخم در آوردن تا روز کشتار در ملکیت خودش داره.
اینجا شورای ملی مرغه. صنعت پرورش مرغ در واقع نمونه ای از تولید، فراوری و بازاریابی ارائه داده که الان صنایع دیگه هم دارن ازش پیروی میکنن، چون میبینن از نظر اقتصادی سود زیادی بردیم. روش هایی که امروز مرغ یا غذا رو تولید می کنن کاملا مکانیزه است. بنابراین تمام مرغ هایی که تولید می شن باید تقریبا به یک اندازه باشن. اون که امروز این نظام تولید انبوه ارائه می ده تولید مقدار بسیار زیادی غذا با کمترین ضایعات و قیمت مناسبه. یکی برای من توضیح بده این کجاش اشکال داره؟
استان مکلین، کنتاکی. پس از کساد شدن بازار تنباکو، بسیاری از کشاورزان جنوب به پرورش مرغ روی آوردند.
اینجا برای من یعنی پول. شونزده سالن مرغداری اینجا برقراره. 4 تاش بالای اون تپه مال دوستم چاک پلنه. از وقتی صنعت مرغداری اومده اینجا به همه ما کمک کرده. اینا مرغداری های من هم. من حدود 300,000 جوجه دارم. ما با تایسون قرارداد داریم. اونا چندین ساله دارن مرغ پرورش میدن. همش سوده. باید فقط حواست جمع باشه. اگه بتونی مرغی رو در 49 روز پرورش بدی، چرا بذاری در 3 ماه پرورش بدی؟ اینجوری پول بیشتری تو جیبت میره. این جوجه ها نور خورشید رو نمی بینن. تمام وقت تو تاریکی هست.
وینس قرار گذاشت داخل مرغداریشو به ما نشون بده. اما بعد از چند بار ملاقات، نماینده تایسون نظرشو عوض کرد. به نظرت میخوان ما چیزی ندونی؟
نمیدونم. اگه میدونستم بهتون میگفتم. خیلی خوب میشه اگه میتونستیم ببینین ما چی کار میکنیم. اما تا وقتی پای شرکت در میونه، نمیتونیم بهتون اجازه بدیم.
تایسون مصاحبه برای این فیلم رد کرد. بعد از اینکه از چندین مرغدار درخواست کردیم، فقط یکی اجازه داد از داخل مرغداریش فیلم برداری کنیم.
من میفهمم چرا مرغدارها نمیخوان حرف بزنن، چون شرکت هر کاری بخواد باهاشون میکنه. مادامی که پول میدن همه چیز رو کنترل میکنن. به نقطه ای رسیدیم که متوجه شدیم اون چه اتفاق میفته درست نیست، و من تصمیم گرفتم حرفی رو که باید میزدم بزنم و درک میکنم چرا دیگران نمیخوان این کارو بکنن. من به جایی رسیدم که دیگه برای من فرق نمیکنه که چه چیزایی رو میگم.
برخلاف وینس، کارول هنوز از سبک قدیم سالن پنجره دار استفاده میکنه.
اینجا خیلی کثیفه. همه جا رو غبار گرفته، فضولات مرغ هست. این پرورش نیست. تولید انبوهه. مثل یه خط تولید توی کارخونه. وقتی از تخم سر در میارن، 7 هفته بعدش مرغای 2.5 کیلو به دست میاد که احشا و اعضای درون و استخوانشون با این سرعت نمیتونه رشد کنه. بیشتر این مرغا فقط چند قدم میتونن راه برن. بعد میشینن چون اون وزن رو نمیتونن تحمل کنن. طبق معمول توی غذای اونا از آنتی بیوتیک استفاده میشه. همین باعث میشه باکتری مقاومت پیدا کنه و آنتی بیوتیک دیگه اثری نداشته باشه. من الان نسبت به آنتی بیوتیک حساسیت پیدا کردم و نمیتونم استفاده کنم.
برداشت مرغ، دوربین مخفی.
وقتی درون مرغداری تاریک باشه، مرغ ها میخوابن. موقع گرفتن مقاومت نمی کنن. معمولا افراد مهاجر تو این کار هستند و این روزا مهاجرهای بیشتر دیده میشن. کارگرهایی که مدارک قانونی ندارن، چون از دیدگاه خودشون حقی ندارن، پس شکایتی هم ندارن. شرکت اینجور کارگرها رو جذب میکنه. براشون مهم نیست مرغ مریض بشه. همه مرغا رو برای فراوری میبرن کارخونه. شرکت ها پرورش دهندگان رو تحت تسلط خودشون نگه می‌دارن به خاطر بدهی که پرورش دهندگان دارن. اونا برای ساختن یک سالن مرغداری از 280 هزار تا 300 هزار دلار هزینه می‌کنن. وقتی سرمایه گذاری اولیه رو کردن، بعد شرکت به طور مداوم میاد و میخواد از وسایل و تجهیزات جدید استفاده کنه و پرورش دهنده چاره ای جز استفاده کردن نداره و الا قراردادش لغو میشه و اینطوریه که تمام پرورش دهندگان رو تحت کنترل دارن. دائم مجبورن پول خرج کنن و برن بانک وام بیشتری بگیرن و دائم زیر قرض باشن و جرأت نکنن حرف بزنن و مثل برده شرکت باشن.
شرکت پردو مصاحبه برای این فیلمو نپذیرفت. قرارداد کارول به علت نپذیرفتن وی برای تبدیل سالن پنجره دار به سالن تاریک و تونل تهویه دار لغو گردید. یک پرورش دهنده معمولی برای ساختن دو سالن پرورش مرغ بیش از 500 هزار دلار قرض می کند و سالن حدود 18 هزار دلار درآمد دارد.
وفور ذرت.
این تفکر که کتابی بنویسم و به مردم بگم غذاشون از کجا میاد به علت فاصله یه که از غذاهای سنتی گرفتیم. به نظر من ما حق داریم در مورد غذاهامون بدونیم، این که در اختیار کی هست و چطوری درست میشه. میتونیم یه نگاه به آشپزخونه بندازیم. وقتی تصمیم گرفتم در مورد نظام غذایی آمریکا بدونم، کاری که میخواستم بکنم خیلی ساده بود. میخواستم منبع غذاییمو دنبال کنم. وقتی به خاربار فروشی میری، به نظر میرسه انواع مختلف مواد وجود داره و تو میتونی انتخاب کنی، اما اینطور نیست. فقط توهم گوناگونی وجود داره، چون تنها چند کارخونه دستن در کارن و حتی تعداد محدودی محصولات به کار میبرن. اون چه باعث تعجب زیاد من شد این بود که وقتی غذاها رو دنبال کردم و به منبع اونا رسیدم، دیدم همه به یک جا ختم میشن. اونم مزارع ذرت در آیووا بود. بیشتر غذاهای صنعتی ما از ذرت تهیه میشن. ذرت از طرق مختلف دنیا رو تسخیر کرده. گیاه واقعا شگفت‌آوریه. 100 سال پیش یک کشاورز آمریکایی شاید میتونست کمتر از یک تن ذرت در یک هکتار تولید کنه، اما امروزه 10 برابر اونم میتونه تولید کنه. این پیشرفت حیرت‌آوره که عوامل زیادی سبب اون شده، از جمله بذرکودهای شیمیایی و سموم دفاعات. همه این عوامل به نوعی سهم دارن.
امروزه در آمریکا 30% زمین‌ها به کشت ذرت اختصاص داره. بیشتر سیاست دولت بر این منواله. سیاست اینه که ذرت با قیمت پایین تولید بشه. حقیقت امر اینه که به ما پول میدن که بیش از حد تولید کنیم و همه اینا به خاطر منافع مالیه. مصرف کنندگان عمده ی ذرت که عبارتند از کارگیل، ADM، تایسون و اسمی تیلر در خرید ذرت ارزون منافع زیادی به دست میارن. از این منافع که خیلی هم زیاده استفاده میکنن تا به کنگره فشار بیارن که قوانین کشت ذرت رو تصویب کنند.
قوانین کشت که باید اونا رو قوانین غذا بنامیم، تمام اقتصاد غذایی آمریکا رو در بر میگیره. قانون حمایت از کشاورزی همیشه روی محصولاتی متمرکزی که میتونیم ذخیره کنیم. ما کشاورزا رو تشویق میکنیم تا جایی که میتونن ذرت کش کنن و سود بیشتری تو جیب خودشون بریزن. ما باید به کشاورزا متناسب برداشتشون یارانه بدیم.
ما ذرت زیادی تولید میکنیم و اونا راههای استفادهش رو پیدا میکنن.
ما غذا رو مهندسی میکنیم. ما میدونیم به چه چیزایی بپردازیم، مثل مزه، عطر و طعم. تمام این عناصر رو با هم جمع میکنیم. غذاهای جدیدی مهندسی میکنیم که تو یخچال بیات نشه، بو نگیره، مسمومیت تولید نکنه. البته بزرگترین پیشرفت در سالهای اخیر ذرت پرفروکتوز بوده. میدونید، بذار یه چیزی بهتون بگم. اگه شما برید قفسه های خاربار فروشی رو نگاه کنید، 90% محصولات یا حاوی ذرتن یا سویا و بیشتر اوقات حاوی هر دو هستند.
ذرت ماده خام بسیار خوبیه. میتونین تجزیهش کنین و ازش مواد بسیاری بسازین، مثل شربت ذرت پرفروکتوز، مالتودکسترین، دایگلیسرید، آدامس زانتان و اسید اسکوربیک. انواع مختلف موادی که شما در قفسه ها میبینین و فراوری میشن، تعجب میکنین اگه بدونین چند نوع از اونا از ذرت به دست میاد. ضمناً میتونین با اون حیوانات رو تغذیه کنین.
ذرت جز اصلی مواد غذاییه برای گاو، مرغ و هرچی که بگی. این روزا داریم ذرت رو به ماهی ها میخورونیم. در پرورش ماهی داریم به ماهی ها آموزش میدیم چطور ذرت بخورن. این حقیقت که ذرت ارزون داریم باعث شده قیمت تموم شده گوشت پایین بیاد. یه آمریکایی به طور متوسط سالانه 90 کیلو گوشت مصرف میکنه. بنابراین اگه غذای ارزون برای دام نداشتیم این مسئله ممکن نبود. وقتی ذرت با قیمت بسیار پایین هست، مصرف کنندگان میتونن به راحتی خریداری کنن و حیوانات عادت میدن که ذرت بخورن. یک شبکه جاده‌ای و راه‌آهنی در سراسر کشور ذرت رو از جاهایی که کشت میشه به این مراکز تغذیه حیوانات میرسونه. گاف ها اساساً برای خوردن ذرت تکامل پیدا نکردن، بلکه علف خورن. و تنها دلیلی که ذرت به خوردشون میدیم اینه که ذرت خیلی ارزونه و خیلی سریع چاقشون میکنه.
دستتو کجا کردی؟
در واقع داخل قسمتی که اولین بخش معده است. دیدنش کم سخته. میتونید مایعات رو ببینید. نگاه کنید.
گاوا اذیت میکنه؟
نه، میکروارگانیسم ها یا ریزاندامباره های زیادی تو این قسمت هست. میلیون ها میلیون باکتری. این حیوان تکامل پیدا کرده تا از علف تغذیه کنه. تحقیقات نشون داده استفاده زیاد از ذرت ایکولای تولید میکنه که در مقابل اسید مقاومه و این خطرش بیشتره. ایکولای.
بنابراین به گاف ها ذرت خورونده میشه و ایکولای که یه میکروب خیلی معموله رشد میکنه و جهش خاصی رخ میده، چیزی به نام ایکولای یا 10-57H7 پیدا میشه. این مشکلیه که چه غذای رژیمی به حیوانات بدیم و چه به صورت طبیعی چراکنان به وجود میاد. حیوان تمام روز تو فضولات خودش راه میره. بنابراین اگه یه گاوی کلای داشته باشه به گافای دیگه منتقل میکنه. وقتی میبرنشون کشتارگاه پوستشون به فضولات آلوده است. و در کشتارگاه چطور میشه گوشت رو از آلوده شدن حفظ کرد؟ میکروبی که در کمتر جایی وجود داشت وارد نظام غذایی میشه.
نتایج ناخواسته.
کابوس فست فود در حال بدتر شدن است. یک بچه 2 ساله در سیاتل کشته شده.
قاتل گوشت آلوده همبرگر.
امروز در سطح کشور 140 تن گوشت چرخ کرده از بازار جمع آوری شد.
حدود 500 هزار کیلو گوشت چرخ کرده در سطح کشور جمع آوری شد.
ایکولای فقط در گوشت گاو نیست، در اسفناج و آب سیب هم یافت میشه. و اینا به خاطر اینه که ایکولای از کارخونه ها به بیرون راه پیدا کرده.
90 مورد مسمومیت ایکولای تایید گردیده است که بیشتر موارد بر اثر استفاده از اسفناج بوده است.
این 20مین شیوع ایکولای بر اثر خوردن سبزیجات برگی در دهه گذشته است.
وزیر کشاورزی دولت بوش خودش چندین سال رئیس لابی صنعت گوشت در واشنگتن بود. رئیس سازمان خاربار و دارو، معاون اجرایی انجمن ملی فراوری کنندگان غذا بود. این سازمان‌های کنترل کننده در واقع توسط شرکت‌های کنترل میشن که قراره تحت کنترل این سازمان‌ها باشن.
کان اگرا که اخیراً مجبور شده از کره‌های بادام زمین رو به علت آلودگی به سالمونلا جمع‌آوری کند، 2 سال پیش از ورود مشکل آگاه بود.
در سال 1972 سازمان غذا و دارو حدود 50,000 مورد بازدید کنترل سلامت مواد غذایی داشت. این آمار در سال 2006 فقط به 9164 مورد رسید.
همیشه مسمومیت غذایی بوده. با استفاده هرچه بیشتر فناوری در صنعت غذا، فکر میکنین غذا سالمتر و آلودگی کمتره. اما صنایع فراوری بزرگتر و بزرگتر شده و تبدیل به بهترین مکان برای جذب میکروب‌های بد و شیوع اونا در سطح وسیع شدن.
جمع‌آوری همبرگر منجمد به 10,000 تن رسیده است.
گوشتی که از بازار جمع‌آوری می‌شود به حدی است که می‌توان به تعداد جمعیت آمریکا همبرگر درست کرد.
در دهه 1970 عملاً هزاران کشتارگاه در آمریکا بود، اما امروزه فقط 13 کشتارگاه داریم که بیشترین مقدار گوشتی رو که در کشور مصرف میشه آماده میکنن. همبرگرای امروزی هر کدوم اعضای هزاران گاوو در خودشون دارن که چرخ و مخلوط شدن. و اگه یکی از این گاوها حامل میکروب باشه، معلومه چه خواهد شد. جالب اینجاست که این سازمان‌های کنترل کننده چقدر بی‌خاصیت هستن. و این دقیقاً سیاستیه که دولت و صنعت گوشت میخواد.
وزارت کشاورزی آمریکا اینجاست.
جاش گفت چقدر وقت داریم؟
5 دقیقه. شاید هم 15 دقیقه هم طول بکشه، اما ما باید سر وقت اونجا باشیم. ساعت 4 شروع میشه. بنابراین اگه من اون کارا رو بکنم یا کاغذ رو بر بزنم وقت هست.
هیچ وقت فکرشو نمی کردم اینقدر از نزدیک با مادرم کار کنم.
از این طرف بریم؟ به نظرم باید بریم اون طرف. این 24-21. سلام.
سلام.
خیلی خوشبختم.
منم همینطور. پس از اولین تلاش سنگین برای برقراری استانداردهای غذایی، مردم راضی شدن ما بودجه سازمان غذا و دارو رو کم کنیم و به مقدار زیادی به نظارت مردم به این صنایع متکی شدیم و حالا واقعا نظاممونو از دست دادیم.
شما واقعا یکی از قهرمانای مبارزه برای سلامتی و بهداشت غذا هستید و انگیزه خوبی دارید، اما برای من و خانواده‌ام دلیل خاص خانوادگی داره که من وکیل مدافع بهداشت غذایی شدم. حدود 6 سال پیش شروع شد. وقتی پسر 2.5 سال من کوین بر اثر آلودگی به ایکولای 1057 چفت مرد. عکسش هم دارم. اینو 2 هفته پیش از مریض شدنش گرفتیم. از این حالت تا مرگش 12 روز طول کشید. در جولای 2001 خانوادگی رفتیم تعطیلات. اگه میدونستیم چی در انتظارمونه، هرگز از خونه بیرون نمیرفتیم. رفتیم 3 تا همبرگر خوردیم که بعدشون مریض شد. کوین اسهال خونی شد. بردیمش اورژانس بیمارستان. کشت مدفوع کردن. گفتن ایکولای داره. دکتر به ما گفت کلیه‌های کوین داره از کار میفته. برای اولین بار کوینو دیالیز کردن. اجازه نداشت آب بخوره. یه تیکه اسفنج دستمون بود. می زدیم تو آب، می چکوندیم تو دهنش که یه مرتبه یه تیکه از اسفنج رو کرد. ندیدید یکی التماس کنه؟ برای آب التماس می کرد. تنها چیزی که می گفت آب بود. کسی جرات نمی کرد هیچ نوشیدنی بیاره توی اتاق. تنها چیزی که می گفت آب. نمی دونم می دونست چی داره به سرش میاد یا نه. چطور می تونی ببینی این کوچولوی خوشگل کاملا سالم در 12 روز به مرگ برسه؟ باور کردنی نیست که این اتفاق بر اثر خوردن غذا باشه. اون چیزی که برای ما خیلی سخت بود این بود که 2 یا 3 سال طول کشید وکیل خصوصی گرفتیم تا ثابت کردیم مرگ اون بر اثر قضا بوده. اول اوت پسرم تو بیمارستان بود. آزمایش ایکولای انجام دادن، جواب مثبت بود. گوشت و 27 اوت از بازار جمع آوری کردند. 16 روز بعد از مرگش
قرار دادگاهی برگزار بشه. خیلی دوست دارم بیای و شهادت بدی. مواظب خودتون باشین.
ما به دولت اعتماد کردیم که از ما محافظت کنه، اما این اتفاق نیفتاد. در 1998 وزارت کشاورزی آمریکا قانون آزمایشات رو برای سالمونلا و ایکولای 1057H7 اجرا کرد. در این قانون آمده اگر کارخانه این آزمایشات رو انجام نداد، وزارت کشاورزی میتونه اون کارخونه رو تعطیل کنه. انجمن پرورش طیور بلافاصله وزارت کشاورزی رو به دادگاه کشوند و دادگاه گفت وزارت کشاورزی حق نداشته کارخونه رو ببنده. و این یعنی اینکه اگه شما نیم کیلو گوشت بخری که سرشار از سالمونلا باشه، وزارت کشاورزی هیچ اقدامی نمیتونه بکنه.
قانون جدیدی به نام کوین این قدرت را به وزارت بهداشت باز میگرداند که در صورت تخلف مکرر و اثبات آلودگی کارخانه آن را تعطیل کند.
قانونی بسیار واضح و منطقی. ما الان 6 ساله که داریم کار میکنیم، اما هنوز تصویب نشده.
به نظر من هنوز فرصت به دست نیومده، اما فکر میکنم به زودی این فرصت پیش بیاد که امضا بشه. میدونم بسیاری از مردم از این قانون حمایت میکنن و حاضرن پول بیشتری بپردازن تا غذا از استاندارد بالاتری برخوردار و سالمتر باشه، اما میدونم کسانی هم در چرخه تولید غذا هستن که نگران تصویب اونن، چون سبب افزایش هزینه هاشون میشه و به نظر من مزیت این.
گاهی احساس میکردم از صنعت غذا بیشتر از بچه من حمایت میشه و همین سبب شد وکیل بشم. در سال گذشته چندین مورد مسمومیت غذایی خطرناک ثبت شده. کاملا واضحه روش نظارتی فعلی صنایع غذایی نیازهای خانواده های آمریکایی رو برآورده نمیکنه. تحمل مسئله کوین برای من واقعا مشکله، اما تنها راه اینه که نذارم برای کسای دیگه این فاجعه رخ بده، اینه که برم بیرون و در این مورد با مردم حرف بزنم.
آن روز دو مورد ایکولای دیده شد.
6 دانش آموز دبستانی بودن و یه نفر در کنتاکی. از زمانی که پسرم مرد 7 سال میگذره. تنها چیزی که من خواستم این بود که شرکت بیاد بگه معذرت میخوام. ما غذای ناسالم تولید کردیم که سبب مرگ بچه‌ت شد و ما این کارا رو خواهیم کرد که دیگه این اتفاق نیفته. ما فقط همینو میخواستیم، اما همینم به ما نگفتن.
نظام صنعتی غذا همیشه به دنبال کارآمدی بیشتره، اما هر قدم جدید در راه کارآمدی مشکلی رو ایجاد میکنه.
اگه گاف ها رو از رژیم ذرت بگیرن و 5 روز بهشون علف بدن، 80% ایکولای رو دفع میکنن. البته صنعت غذایی این کار رو نمیکنه. وقتی یه مشکلی در کار پیش میاد، بر نمیگردن ببینن ریشه یه مشکل کجاست تا حلش کنن. با روش های فناوری نوین مثلا میخوان چاره رو پیدا کنن که موفق نمیشن.
این مرکز عملیات ماست. تمام کارخونه ها رو از اینجا کنترل می کنیم. اینجا شیکاگوست، جورجیا، یوتا، کانزاس، نبراسکا، تگزاس، لس آنجلس، اوهایو. تمام دستگاه ها رو از اینجا کنترل می کنیم. سرعت موتورها رو و همه چیز رو می تونیم تغییر بدیم. ما کار با آمونیاک و هیدروکسید آمونیاک رو شروع کردیم. آمونیاک باکتریا رو میکشه. من خودم مکانیکم، ماشینالاتمون رو خودمون طراحی میکنیم.
I'm really a mechanic. That's really what I am. We design our own machinery.
این محصول نهایی ماست.
محصول نهایی. محصول نهایی گوشت همبرگر است که با استفاده از آمونیاک ایکولای زدایی شده است.
شما گوشت بیشتر همبرگرهای کشور را تامین میکنی؟
70% و در 5 سال آینده به 100% میرسیم. ما رقبایی داریم که شکستشون خواهیم داد. میدونین بحث پیوند علم و فناوریه.
منوی دلار.
منوی دلاری میخوام. 5 تا چیزبرگر رودیو.
5 تا رودیو؟
2 تا ساندویچ مرغ.
دیگه چی؟
2 تا نوشابه کوچیک و 1 دکتر پپر بزرگ.
11:48.
متشکرم.
خواهش میکنم.
ما هیچ وقت به سالم بودن غذا فکر نکردیم، چون همیشه فکر میکردیم همه چیز سالمه.
متشکرم. روز خوبی داشته باشین.
حالا که میدونم ناسالمه، از اینکه اونو به بچه هم دادم احساس گناه میکنم. وقت غذا پختن نداریم، چون ساعت 6 میریم بیرون، 9-10 شب برمیگردیم خونه. وقتی فقط 1 دلار داری و 2 تا بچه که بهشون غذا بدی، فقط میتونی 2 تا همبرگر بخری.
بروکلی میخوای؟ چه گرونه.
چی میخوای بخوری؟
عزیز،
اول ببین نیم کیلو چند تا میشه. میتونی شکلات یا چیپس بگیری که ارزون تره. نوشابه واقعا ارزونه. گاهی به سبزیجات نگاه میکنی میگی خب با این قیمت میتونم 2 تا همبرگر بخرم.
چطور میشه که میتونی یه چیزبرگر دوبل مکدونالد 99 سنت بخری، اما با همین پول حتی یه شاخه بروکلی هم نمیتونی بگیری؟ ما نظام غذایی خودمونو به سوی استفاده از کالری های بد سوق دادیم و این تصادفی نیست. علت این که اون کالری ها ارزون ترن اینه که اونا یارانه زیادی میگیرن و این مستقیم به نوع کشاورزی بستگی داره و همچنین نوع کاشت و برداشت که داریم. تمام این غذاهای اسنک غذاهایی هستن که از غلات به دست میاد، از گندم، ذرت و سویا. با ارزون تموم کردن این غذاها، در واقع یکی از عوامل اصلی چاقی کمی درآمد مردمه. صنایع غذایی گناه چاقی رو به گردن خود فرد میندازه. حقیقت اینه که ما به 3 مزه دل بستیم: نمک، چربی و قند. این 3 مورد فراوان وجود داره. قند که تا دلتون بخواد موجوده. طی سالها صدها کیلو از این ماده میخوریم. از شربت ذرت پرفروکتوز گرفته تا هیدروکربن ها همه به انسولین ختم میشن و به تدریج نظام متابولیسم قند بدن رو از بین میبرن.
شوهر من دیابت داره. یکی از نگرانی های من اینه که دیدشو از دست بده. گاهی به لرزه میفته. میترسم هنگام رانندگی براش پیش بیاد، چون حرفش اینه. باید داروهاشو تهیه کنیم. چقدر؟ 70 دلار؟
فکر کنم 50 تا قرص 130 دلار.
اما 2 نوع قرص استفاده میکنه. 100 و چند دلار این یکی، 100 و چند دلار هم یکی دیگه. مقدار زیادی از درآمدمون صرف اون میشه. ما واقعا موندیم براش دارو بخریم که سالم باشه یا سبزیجات بخریم که سالم بمونیم.
ناراحت میشم وقتی میبینم پدرم دیابت داره. احتمالش زیاده که خواهرم هم دیابتی بشه.
اشکالی در روش زندگی ما پیش اومده. جایی که بازی میکنیم، جایی که غذاهامونو میخریم، حتی نوع غذایی که میخریم، اینا سبب این مشکلات همه گیر میشن. چند نفر از ما خانواده ای رو میشناسه که 1 نفرشون دیابت داره؟ 2 نفر چطور؟ دیابت نوع 2 پیش از این فقط در افراد بالغ به وجود میومد، اما الان در سطح همه گیر حتی در بچه ها پیدا میشه.
از هر سه آمریکایی متولد بعد از سال 2000 یک نفر در نوجوانی دچار دیابت می شود. در علف ها مزارع پولیفیس، دره شناندوا، ویرجینیا. هر آنچه ما در کشاورزی سنتی مدرن انجام دادیم برای سریع‌تر، چرب‌تر، بزرگتر و ارزون‌تر شدن بوده. هیچ کس به ایکولای، دیابت نوع دو و بهداشت محیطی نظام غذایی فکر نمی‌کنه. ما داریم منابع تصمیم گیری کشاورز رو از اون میگیریم. داریم این تصمیم گیری ها رو به شرکت هایی واگذار میکنیم که در شهرهای بزرگ هزاران کیلومتر دورتر از مزارع قرار دارن تا تصمیم بگیرن و نتایج و عواقب اون تصمیم ها رو میبینیم. همه چیز بر پایه علفه. این گاو ها ذرت یا گاو و مرغ مرده و یا فضله مرغ که تو اون دره ها بهشون میدن نمیخورن. دارن علف تازه میخورن. چمن، علوفه تازه. اگه قرار بود ذرت بخورن، باید اون ذرت رو کشت و برداشت میکردیم، حمل میکردیم و بعد تمام اون فضولات پسمونده رو جایی بریزی که دوباره برگرده داخل اینجا. همه چیز اینجاست. یعنی اینجا گاو چرا میکنه، علفزارو بارور میکنه. نیازی به جمع‌آوری فضله نیست، خودش برداشت میکنه. نیاز به برداشت نداری. در واقع همه چیز به طور واقعی در زمان واقعی انجام میشه. نظام صنعتی غذایی به تدریج به یه جای پر سر و صدای بودار و نه چندان دوستانه تبدیل میشه. The industrial food system gradually became so. کسایی که این صنعت رو اداره میکنن نمیخوان کسی بره اونجا، چون اون وقت مردم حقیقت تلخ رو متوجه میشن. وقتی این اتفاق افتاد، ما تمام انسجام و اعتبار نظام غذایی رو از دست دادیم. اگه برای کارخونه های بزرگ فراوری دیوار شیشه ای بذاریم، نظام غذایی متفاوتی در کشور خواهیم داشت. ما به خودمون اجازه دادیم از این واقعیات جداً غافل باشیم. اونم از چیزی که نزدیکترین چیز در زندگی ماست، مثل غذایی که میخوریم. چقدر لذت بخش اینجا تو نور خورشید و هوای آزاد کار کنی در بین درخت‌ها. البته طبق قوانین وزارت کشاورزی آمریکا این غیر بهداشتیه، چون تو هوای آزاده. سعی میکنن واحد ما رو تعطیل کنن. یکی از بزرگترین مشاجراتی که داریم اینه که میخوان واحد ما رو تعطیل کنن، چون میگن اینجا غیر بهداشتیه. تصورشو بکنین، محصولاتو دادیم آزمایشگاه میکروب شناسی. متوسط باکتری ما 133 CFU بود و محصول یکی از کارخونه ها متوسطش 3600 بود. البته اون به قول خودشون بهداشتیه و مال ما در هوای آزاد و غیر بهداشتیه. آدم میمونه، واقعا میشه اینطوری دنیا رو تغذیه کرد؟ تمام این قضایا بحث زیادی میطلبه، چون آره ما کاملا کاری بار اومدیم، مخصوصا اگه بخواید ناکارآمدی نظام صنعتی رو در نظر بگیرید. کشاورزایی بودن که تو بازار کشاورزی چی میگفتن؟ یه دو جین تخم مرغ $3، یه قوطی سودا رو میخری 75 سنت. در نظر بگیرید تفکری که توی اون دام‌ها رو به هر نوعی که مورد طبع انسان‌ها باشه دستکاری می‌کنن که استفاده کنن، حتماً به افراد جامعه خودش و ملت‌های دیگه هم با همون تفکر خارکننده، ارباب معابانه و کنترل کننده نگاه می‌کنن.
بزرگترین کشتارگاه جهان.
شهری که کارخونه درش قرار داره یه شهر کوچیک به نام تارهیله، وسط یه منطقه که از نظر اقتصادی بسیار ضعیفه. اسمیتفیلر در انتخاب و به کارگیری کارگرانی که بتونه به استثمار بکشه استاده. عموماً از نیروهای کاری محلی هن، سیاهان فقیر، سفیدهای فقیر. خیلی سریع نیروی کار منطقه کم شد و حالا مجبورن نیروهای کاریشون از بنسفیلد، کارولینای جنوبی تا کلینتون کارولینای شمالی از یک دایره به قطر 100 کیلومتر به اینجا بیارن و کارگران از این مناطق میان.
شرکت‌های بسته‌بندی گوشت بزرگتر شدن تا بتونن صنعت فست فود رو که بزرگترین مشتریشون بود تأمین کنن. بعضی از شرکت‌های بسته‌بندی گوشت مثل IBP از همون مدل کارگری پیروی کردن که در صنعت غذاهای آماده به کار می‌رفت. کم کردن دستمزدها، از بین بردن اتحادیه، سرعت بخشیدن به تولید و وادار کردن کارگران به انجام فقط یک کار. و امروزه بسته‌بندی گوشت یکی از خطرناک‌ترین شغل‌ها در آمریکاست. این صنعت یه سری جدید از مهاجران رو استخدام کرد. یه سری مهاجر غیرقانونی که اخیراً از مکزیک اومده بودن.
بسیاری از مهاجرین غیرقانونی که به امریکا میان در مزارع ذرت در مکزیک کار میکنن. نفتا یا همون قانون تجارت آزاد آمریکای شمالی باعث شد بازار مکزیک از ذرت ارزان آمریکایی اشباع بشه. بیش از 1.5 میلیون کارگر مکزیکی بیکار شدند. نمیتونستند با ذرت بین ارزانی رقابت کنند. چی به سر اون 1.5 میلیون کشاورز مکزیکی اومد؟
شرکت های بسته‌بندی گوشت مثل IBP، نشنال بیف و مانفورد در مکزیک شروع به استخدام کردند. شرکت ها تو رسانه ها تبلیغ می کردند. IBP سرویس رفت و آمد گذاشت که کارگرا رو از مکزیک به آمریکا بیاره. سالها دولت چشمشو به استخدام مهاجرین توسط صنعت بسته‌بندی گوشت بست و حالا که مهاجرین حرکتی کردن، بزن و ببند دولت شروع شده، اما به شرکت‌ها کاری ندارن. دولت داره به کارگرها فشار میاره.
مامورین اداره مهاجرت کارگرهای اسمیتفیلر رو که توی این تریلرها زندگی میکنن بازداشت میکنن. توافقی که بین اسمیتفیلر و مقامات اداره مهاجرت صورت گرفته، روزانه از شر 50 کارگر خلاص میشن، اما نه بیشتر. اینطوری روی خط تولید اثر منفی نمیذاره.
من ندیدم یکی از مدیران اسمیتفیلر رو بازداشت کنند. هیچ کدوم از افرادی که در کارخونه در استخدام این کارگران دست داشتند بازداشت نشدند. اون چه امروز میبینیم کارگرانی هستند که واسه این شرکت کار میکنند تا دیگران لذت ببرند. ما میخواییم برای غذاهامون کمترین قیمت رو بپردازیم. نمیدونیم که هر کاری بهایی داره. این کارگران 10 تا 15 ساله که اینجا هستند. برای شما بیکن فراوری کردن، گوشت کبابی تعطیلی شما رو تهیه کردن و حالا این جنایتکارا دارن دستگیر میشن و این شرکت ها دارن میلیاردها دلار در میارن.
مخارج پنهان.
آیا ارزونی در واقع چیزیه که میبینیم؟ کیه که نخواد یه ماشین ارزون بخره؟ ما داریم به نظام غذایی یارانه میپردازیم تا تصور غذای ارزون رو ایجاد کنیم. در واقع خیلی هم گرونه. وقتی مخارج محیط زیستی رو اضافه کنید، مخارج اجتماعی و مخارج بهداشت رو اضافه کنید، غذای صنعتی صادقانه ارائه نمیشه، صادقانه تولید نمیشه و صادقانه فراوری نمیشه. در حقیقت در مورد غذای صنعتی صداقتی وجود نداره.
حدود 5 ساعت رانندگی بود، حدود 300-400 کیلومتر، بنابراین ارزششو داره.
نمایشگاه محصولات طبیعی.
این خط جدید پاپکورن طبیعی ماست.
این نمایشگاه وقتی شروع شد به اندازه همین یه ردیف فروشگاه بود. بسیاری از ما درآمدی نداشتیم، پول شرکت در اینجا رو هم نداشتیم. غذاهای طبیعی سالی 20% رشد داره، یکی از بخشهای صنعت غذایی با سریع ترین رشده. ما از شر سرمایه‌داری خلاص نخواهیم شد. مطمئناً زمانی که لازم باشه جلوی گرم شدن زمین رو بگیریم و مسمومیت آب و هوا و غذا رو متوقف کنیم، این کار شدنی نیست. باید خیلی سریع‌تر حرکت کنیم و اگه بخوایم بگیم محصول رو فقط از یک نظام بی‌عیب می‌گیریم که 100 کیلومتر از ما دورتره، هرگز به اونجا نمی‌رسیم. به عنوان یه زیست محیط شناس برای من کاملا روشنه که تجارت، منبع آلودگی تجارت، منبع همه چیزهایی است که این دنیا رو تخریب میکنه. در دانشگاه من با مؤسسه آشنا شدم به نام کمپانی جدید که تشکیل شده از یک گروه حیات شناس علاقمند. امید من اینه که بتونم. ما در واقع مردم رو دعوت میکردیم به یک روش جدید برای تهیه غذا. تبلیغ‌های ما با تکیه بر منابعی بود که بی نتیجه موند. ضمناً شنونده کافی برای پیام هامون نداشتیم. بعد به این نتیجه رسیدیم که باید برای این کار قوی و قدرتمند باشیم. وقتی شروع کردیم 7 گاوداری بودیم. میخواستیم ثابت کنیم که تجارت میتونه حلال بخشی از مشکلات گرم شدن زمین باشه و در این حال میتونه سود خوبی هم داشته باشه. امروز در 2008 نه تنها سومین کارخانه بزرگ تولید ماست در آمریکاییم، بلکه جزء سودآورترین های.
استونی فیلر یک مجتمع غذایی توسط گروپ دانون با 23 میلیون دلار سرمایه است. گری به اداره استونی فیلر ادامه میدهد.
این غرفه مال استراپ. اون یکی مال گستل. اون یکی کلاگ. این کولگیت. از همه شرکت ها و کارخانه ها حضور دارن.
میتونن روحیه یه سالمشون رو حفظ کنن؟
همه یه تلاششون همینه. این کارخانه های بزرگ به طور طبیعی تولید نمی کنن، بلکه با وسایل صنعتی تولید می کنن. خب، کلاک و جنرال میلز اینا دارن، می دونن.
مزرعه لیلک ریج.
وقتی میبینم گاوها در فضای طبیعی‌اند لذت میبرم. یکی از جالبترین صحنه‌هایی که رویاش رو به سر داشتم وقتی بود که با شرکت تیتون نشستیم و درباره قابلیت تداوم پرورش طبیعی صحبت کردیم.
خب برام بگین چطوری کار میکنین؟
هر دو برای والمارت کار میکنین.
برای والمارت؟ تا حالا والمارت رو دیدین؟ اونجا بودین؟
بله.
چقدر جالب.
ما اومدیم پیش شما.
خوش اومدین.
والمارت نسبت به شهرتش به شدت حساس. از هر شرکت دیگه در اقتصاد فعلی تأثیر گذارتر بوده.
در واقع تصمیم بسیار ساده‌ایه برای حمایت از روش‌های طبیعی بر اساس اونچه مشتری می‌خواد. ما می‌بینیم و واکنش نشون می‌دیم. بنابراین اگه این چیزیه که مشتری می‌خواد، به راحتی میشه ازش حمایت و کمک کرد که این اتفاق بیفته.
وقتی با دوستان قدیمی محیط زیستی برخورد می‌کنم، بسیاریشون از کاری که می‌کنم نگرانن. اما وقتی توضیح میدم خرید یک بسته کوچک از محصولات، از استفاده نه تنها یک کیلو بلکه هزاران کیلو سم دفع آفات و هزاران کیلو کود شیمیایی جلوگیری میکنه، از احساس دور میشیم و به حقایق میپردازیم. این کلید کاریه که ما اینجا میکنیم. من در این مورد توهم ندارم. باور ندارم افراد والمارت فقط به خاطر اصول اخلاقی اومدن کار ما رو ببینن، بلکه به خاطر منافع اقتصادی اومدن. من میتونم با دوستانم بحث کنم، اما هیچ کس نمیتونه با این حقیقت مقابله کنه که فروش 1,000,000 دلار مواد طبیعی به حفظ جهان کمک میکنه.
برگردیم به پایان قرن پیش. یک کشاورز متوسط میتونست 6 تا 8 نفر رو تغذیه کنه، اما الان یک کشاورز به طور متوسط 126 نفر رو تغذیه میکنه. این مولدترین انسانیه که تا حالا بوده. تغییرات در کشاورزی و مزارع بسیار زیاد بوده، اما برای بسیاری از ما نامرئی بوده. دیگه چه کسی کشاورز رو میشناسه؟ اما روش زندگیشون دگرگون شده.
از بذر تا فروشگاه.
ده هزار سال پیش کشاورزان شروع کردن به ذخیره بهترین نوع تخم برای کاشتن در سال بعد. بذر اینطوری به وجود اومد. ذرت اینطوری توسعه پیدا کرد و از یک علف بی‌مصرف به یک گیاه مولد امروزی تبدیل شد.
این تفکر که شرکتی بتونه مالک بذر مواد غذایی بشه فکر جدید بود و دهه 1980 بود که دادگاه اعلام کرد شما میتونید حق امتیاز داشته باشید، و این دروازه مشکلات رو باز کرد. تلاش برای به دست آوردن حق امتیاز ارزشمندترین بخش زندگیه، یعنی بذری که ما بهش وابسته ایم.
شرکت مونسانتو، سنت لوئیس، میزوری.
مونسانتو یه شرکت شیمیایی تولید DDT، ماده مورد استفاده در جنگ ویتنامه. بعد محصولی تولید کردن به نام راوند آپ. بعد صحبت ها در مورد مهندسی نوعی بذر سویا شروع شد که بتونه در مقابل راوند آپ مقاوم باشه. وقتی برای کشتن علف های هرز از راوند آپ استفاده می کردن، سویا هم از بین می رفت. بنابراین سویای مقاوم تولید شد.
در سال 1996 وقتی مونسانتو شروع به فروش سویای مقاوم راوند آپ کرد، 2% سویای آمریکا با استفاده از حق امتیاز آنها تولید شد. در سال 2008 بیش از 90% سویای آمریکا با حق امتیاز مونسانتو تولید شد.
من یادم در آغاز اولین دوره آزمایشی بذر، بیشتر کشاورزان از کل قضیه به شدت عصبانی بودند. و بعد از یه دوره 11 سالی اعتراض به این که چرا ما نتونیم بذر خودمون رو ذخیره کنیم، به جایی رسیدن که پذیرفتند.
حالا اگه یه کشاورز بذر رو ذخیره کنه چی میشه؟
خب فقط یه شرکت در این مسئله دخالت داره و اون مونسانتوه. مونسانتو یک گروه بازرس خصوصی داره که در سراسر کشور فعاله. 1800 تا تلفن دارن، بهشون خبر میدن. اگه تلفنی دریافت کنن که یکی بذر ذخیره میکنه، بازرس میفرستند و قضیه رو بررسی میکنند. و اگه کسی بذر رو ذخیره کنه، با مونسانتو طرف میشه.
مونسانتو 75 کارمند مخصوص بازرسی و تعقیب قانونی کشاورزان دارد. هر کس بذر ذخیره کند، به جرم زیر پا گذاشتن حق امتیاز تحت تعقیب قرار می گیرد.
حدود 7:30 PM، 2 نفر تو مسیر جلوی منو گرفتن. یه کارت سیاه نشون دادن و به من نگفتن از مونسانتو هستن. گفتن یه گروه نظارت دارن. منو موقع پاک کردن بذر دیده بودن. بعد 3 یا 4 صبح بیدار می شدم، پیش از اون که بازرساشون تو جاده تعقیبم کنن. به نظر می اومد اون گروه قبلن پلیس یا نظامی بوده باشن، چون تهدید میکردن. نمیدونم گروه نظارت داشتن یا همسایه ها منو لو داده بودن.
برگردیم به اون خونه. چیزی که میخوام بگم اینه که اون متخلفه.
این ماشین بذر را از آشغال جدا می‌کند تا بتوانان را برای کاشت سال آینده ذخیره کند.
این از وسایل بومی متعلق به قرن 18 و مونسانتو همه را از رده خارج کرده. به نظر شما چند تا بذر پاک کن توی کشور وجود داره؟
در ایالت ایندیانا ممکنه 6 تا باشه. شاید، دقیقا نمیدونم.
قبلا چند تا بوده؟
آه، هر منطقه 3 تا داشت.
فعالن یا کنار گذاشته شدن؟
هیچ کدوم باقی نموندن.
وقتی مونسانتو وارد میدون شد من بذرمو تغییر ندادم. از همون بذر سویایی که استفاده میکردم برداشت خوبی داشتم، بنابراین از همون استفاده میکردم.
دیوید از بذر مونسانتو استفاده نمیکند، اما مزرعه او به بذر اصلاح شده آلوده شده است.
تمام همسایه های من بذر اصلاح شده استفاده میکنن. اگه گرده وارد بشه یا بذری واردش بشه منو مسئول میدونن.
اگر مونسانتو آلودگی پیدا کند، کشاورز باید ثابت کند از حق امتیاز مونسانتو تخطی نکرده است.
وقتی شما یه غله را از نظر ژنتیکی اصلاح میکنید، مالکش میشید. قبلا چنین چیزی تو کشاورزی نداشتیم. پیش از این در زمینهای دانشگاهی تحقیقات کشاورزی برای مصالح عمومی صورت میگرفت. بیشتر تحقیقات در این اماکن دولتی انجام میشد. مونسانتو خیلی شبیه مایکروسافته. همونطور که مایکروسافت مالکیت حقوقی بیشتر رایانه‌های آمریکا رو داره، اینام مالکیت حقوقی بیشتر غذاهای آمریکا رو دارند. پرورش گیاهان در گذشته به صورت عمومی بوده. دیگه عملاً بذر عمومی وجود نداره.
پیش از این 3-4 گونه بذر بود، اما الان فقط یه نوع هست. من آخرین ذخیره بذر سویام رو دارم مصرف می‌کنم و یه مقدار کم برام مونده.
بذر اصلاح شده چی؟
با این حال هنوز نمیتونم بپذیرم که هیچ نوع بذر اصلاح شده ای بخرم. چه کار کنم؟ چه راهی دارم؟ این فهرست رو برام پست کردن. این فهرست سیاه افراد متخلفه. چه کشاورزانی که علیهشون حکم صادر شده یا کشاورزانی که سوابقشون رو تحویل ندادن. در مورد من، چون من سوابقم رو تحویل ندادم توی فهرست قرار گرفتم.
منم توی این فهرست هستم؟
آره هستی.
خوبه، کشاورزای زیادی هستن که براشون بذر تمیز کردم.
بر اساس این فهرست من نمیتونم محصولات مونسانتو رو بخرم. خب چه کار میتونم بکنم؟ نه،
مونسانتو از من شکایت کرده به این اتهام که من کشاورزا رو تشویق میکنم حق امتیاز اونا رو زیر پا بذارن با پاک کردن بذر خودشون. هنوز دادگاه نرفتم. گریمم 25,000 دلاره. کسایی که دوست من بودن الان میترسن با من حرف بزنن. ما 50 سال دوست بودیم، ولی حالا خیلی کم با هم دیده میشیم.
به عنوان یکی از شروط مصالحه، این کشاورز نمیتواند در مورد پرونده‌اش علنی صحبت کند.
من متخلف نیستم، اما پرداخت جریمه از بهای مبارزه ارزونتر بود. به هر حال تلاشتو کردی، خیلی ممنون، اما میدونی نمیشه کاری کرد.
مونسانتو به دروغ ما را به زیر پا گذاشتن حق امتیاز متهم کرد، اتهامی که حقیقت نداشت. اگر بتونن کشاورز بیچاره‌ای رو با تحت فشار قرار دادن از بین ببرن، دیگران رو با این کار میترسونن. خانواده من 400,000 دلار خرج کرد که این مبارزه رو ادامه بده. تازه پیش از دادگاه، بعدش به ما گفتن 1,000,000 دیگه خرج داره تا دادگاه رو به پایان برسونیم. مجبور به مصالحه شدیم. روشی که دستگاه قضایی در مورد ما اعمال کرد مثل یه ترازوی دو کفه بود، طوری که طرفین پول نقد بندازن رو ترازو و نفری که پول بیشتر روی کفه انداخت متخصص ترین ها رو استخدام کنه. کسانی که به راحتی بتونن بزرگترین دروغا رو بگن در استخدام اون پیروز میشن. نظام غذایی ما اینطوری عمل میکنه. وحشتناک. چطور یه کشاورز میتونه در برابر یه شرکت چند ملیتی مثل مونسانتو از خودش دفاع کنه؟ درست پیش با یه مرد جوان صحبت کردم، تازه کشاورزی رو شروع کرده، نامزدش هم همراهش بود که باهاش صحبت کردم، سعی کردم توصیه های لازم رو بهشون بکنم. متاسفانه بهترین توصیه‌ای که تونستم بکنم این بود که گفتم سعی نکن باهاشون مبارزه کنی، سعی کن یه جور مصالحه کنی و سالم در بری. باید یه جوری چیزی که میخوان و بهشون بدی و در برابر اونا نمیتونی از خودت دفاع کنی. در مورد مونسانتو اونا به همه چی تسلط دارن.
مونسانتو از مصاحبه برای این فیلم سر باز زد.
اگه میخوای تو کار کشاورزی بمونی باید با مونسانتو کنار بیایی. اونا مالک سویا هستن و محصول رو از بذر تا فروشگاه کنترل میکنن.
پرده.
این رابطه دو جانبه بین دفاتر هماهنگی مونسانتو و سازمان‌های تنظیم کننده و نظام غذایی که تصمیم‌های اصلی رو می‌گیرن وجود داشته. قاضی کلارنس توماس وکیل مونسانتو بود. برای دادگاه کار سختی نیست که در مورد این نظام ذخیره بذر تصمیم بگیره. قاضی توماس بیشتر مواد قانونی رو به این سازمان‌ها اختصاص داده و اجازه داده مردم رو از ذخیره بذر خودشون بازدارن. مونسانتو روابط نزدیکی با دولت‌های آمریکا، اونم از هر جناحی داره. و به همین دلیل در مورد این تغییرات بسیار شدید در نظام غذایی بحث‌های سیاسی چندانی صورت نگرفت. طی 3 دهه گذشته دولت ما تحت تسلط صنایعی قرار گرفته که قرار بوده کنترلشون کنه. بحث این بود که بسیاری از متخصصین این صنعت خودشون بهترین قانونگذاران بودن.
مایکل تیلور به مونسانتو توصیه کرد بذر اصلاح شده تولید کند.
بحث اصلی اینه که اینا نماینده منافع چه کسانی هستند.
تصمیم سازمان غذا و دارو برچسب نزدن روی مواد غذایی اصلاح ژنتیک شده بود.
شما در مورد قدرت صحبت میکنید، قدرت متمرکز، و این قدرت علیه کسانی استفاده میشه که واقعا غذا رو تولید میکنن، مثل کشاورزا، و برای آزار کارگرانی به کار گرفته میشه که برای این شرکت ها کار میکنن. به وضوح علیه مصرف کنندگان به کار میری که اونا رو در ناآگاهی نگه دارن که ندونن چی میخورن، مواد غذایشون از کجا میاد و با بدن اونا چه میکنه.
عصرتون بخیر. SB63 این حق را برای مصرف کننده قائل است که بداند تمام غذاهایی که از حیوانات شبیه سازی شده تولید می شوند باید برچسب داشته باشند.
این حیوانات شبیه سازی شده اساساً مسئله جدیدی هست. از نظر من جای تعجب داره که وزارت کشاورزی نه تنها میخواد اجازه فروش گوشت حیوانات شبیه سازی شده و بدون تحقیقات بیشتر بده، همچنین میخواد فروش این نوع گوشت بدون برچسب صورت بگیره.
مخالفین دیگه بعداً صحبت کنن.
قانون SB63 در مجلس ایالتی تصویب شد، اما فرماندار شوارتزنگر آن را وتو کرد.
این شرکت ها با چنگ و دندان علیه برچسب زدن مبارزه کردند. صنعت فست فود از دادن اطلاعات کالری خودداری میکنه، از گفتن اینکه روغن ترانسدار استفاده میکنن. صنایع بسته‌بندی گوشت سالها مبارزه کرد تا کشور تولید کننده گوشت رو اعلام نکنن. برای برچسب نزدن بر غذای اصلاح شده مبارزه کردن و الان 70% غذای موجود در فروشگاه ها از مواد اصلاح ژنتیک شده تهیه شدن.
به نظر من یکی از مبارزات مهمی که مصرف کنندگان باید بکنند اینه که بدونند و این حق دارند که بدونند چی تو غذاشون هست و چطور به دست اومده. شرکت ها نه تنها نمیخوان شما بدونین چی تو غذاست، بلکه تلاش میکنند قانونی تصویب کنند که استفاده در مورد محصولاتشون خلاف قانون باشه.
ممکنه بگی چطور روش غذایی تو تغییر دادی؟
بله، ما راستی پیش از این که این فیلمو پخش کنی باید با وکیلت صحبت کنی.
آره اینو میدونم.
آره میدونم، دوست ندارم شرکت های دام و طیور ازم شکایت کنن.
شکایت برای گفتن این که
بستگی داره. آره بله میدونم. متاسفم رابی، همیشه به من میگفتن و جواب من این بود که بذارید از یه مادر بچه مرده شکایت کنن و ببینن.
شگفت انگیزه که نمیتونی بگی چطور روش غذایی تو تغییر دادی.
خب میدونی قوانین برچسب متفاوتند. راستشو بخوای اینقدر که از صنایع غذایی حمایت میشه، از هیچ صنعتی حمایت نمیشه.
تلاش‌های زیادی در چند ایالت در جریانه که انتشار عکس از هر یک از عملیات صنایع غذایی را خلاف قانون بدونه. همزمان قوانینی در مورد چیزبرگر تصویب کردند که برای شما خیلی مشکل شده که ازشون شکایت کنید.
این شرکت‌ها بهترین وکیلا رو در اختیار دارن و ممکنه با وجود اینکه میدونن پیروز نمیشن بازم شکایت کنن، فقط برای اینکه حرفشون رو زده باشن.
مونسانتو از مویپار به جرم تشویق کشاورزان برای زیر پا گذاشتن حق امتیاز از طریق پاکسازی بذر شکایت کرد.
دادگاه برای رسیدگی به شکایت مونسانتو از موریس پار رسمی می شود. آقای پار، سوابق بانکی شما در این مورد گرفته شده، اینو می دونید؟
بهتون بگم، اون چه که امروز منو بیشتر از هر چیزی ترسونده این بوده که هر چکی رو که من برای هر کدوم از حسابام از هر بانکی در 10 سال گذشته نوشته بودم اونا داشتند.
آقای پار، شما مالکیت زمینی رو دارید؟
بله.
5 هکتار دارید؟
3.
چه مدت این ماشین رو دارید؟ چه بذری پاک میکنید آقای پار؟
فقط سویا. این مردم فقط مشتری نیستن، دوستان شخصی هن. قلبم به درد میاد وقتی میبینم همه طرف مونسانتو رو گرفتن.
دیگه چی؟
فقط سویا.
این اولین مورده که یک کارخونه یه تولید کننده یه بذر از کسی شکایت کرده که بذر دیگران رو پاک میکنه. بنابراین اگه مونسانتو در پرونده موی پیروز بشه، باید پاک کردن بذر در سراسر کشور ممنوع بشه، کاری که موی میکنه در آینده از بین میره.
آیا هیچ کدوم از مشتری‌ها به شما گفتن که دیگه از دستگاه بذر پاک کنه شما استفاده نخواهند کرد؟
ران مرول، کارم دیگه تموم میشه. مکس لو، کار من تمومه. جری کاپمن، بیل زرینکوف، رابرت دیگاو.
4 ماه بعد، مویپار به علت نداشتن توانایی در پرداخت مخارج دادگاه با مونسانتو مصالحه کرد. شوک به نظام غذایی.
ما نظام غذایی داریم که خودش رو فقط وقف یک مزیت کردن، اونم کارآمدیه. بنابراین تعداد معدودی محصول پرورش میدیم، انواع بسیار محدود، تعداد معدودی شرکت، و حتی وقتی به کارآمدی میرسی نظام غذایی خطرناکتر و خطرناکتر میشه. بالاخره نظام غذایی پاشیده خواهد شد، اما کی و کجا این از هم پاشیدگی به وجود میاد معلوم نیست.
کشاورزی مدرن به مقدار بسیار زیادی سوخت وابسته است. مزرعه ما سالانه حدود 200,000 لیتر سوخت مصرف میکنه.
بدون اینکه متوجه بشیم سوخت زیادی مصرف میکنیم. برای آوردن یک کامیون گاو به کشتارگاه 200 لیتر بنزین مصرف میشه. اون چه ما میبینیم اینه که این ماشین بسیار کارآمد توانایی و مقاومت برخورد با شوک از جمله افزایش قیمت نفت و نداره.
در ماه گذشته قیمت غذا 3.9% نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرد.
قیمت ذرت که یکی از منابع اصلی غذاست به اندازه 12 سال افزایش پیدا کرد.
مدت کوتاهی میتونیم در جهان ارزون بفروشیم. کشاورزان کشورهای دیگه که یارانه ندارن نمیتونن با ما رقابت کنن. بنابراین ظرفیت اونا برای تولید غذای خودشون از بین رفته. دنیا داره بی غذا میشه و هیچ کس حرفی نمیزنه. ذخیره ای ندارن. در سراسر جهان فعلا قیمت غذا سبب سقوط یک دولت شده. هر ماه پرده کنار میره و متوجه میشیم که غذای صنعتی چطوری تولید میشه. گاوی که فلج و نمیتونه راه بره به زور و با بیرحمی روی پا قرار داده میشه تا ذب بشه.
میلیون ها لیتر اسید اوری که دفع شده از دام ها وارد رودخانه شده است.
گزارش دولت هاکی است به هیچ عنوان نمیتوان علت و جایگاه اصلی شیوع سالمونلای اخیر را مشخص کرد.
هر بار یکی از مسائل مطرح میشه. آمریکایی‌ها بیشتر میشنون که در آشپزخونه چی میگذره، غذاشون چطور تهیه میشه، و هر بار در همون دایره دور خود میچرخن و به دنبال جایگزین میگردن.
مسئله اینه که مصرف کنندگان عادی فکر میکنن هر آنچه صنایع غذایی در اختیارشون میذاره باید بخرن و بپذیرن، اما باور کنید دقیقا خلاف اینه. هر جنسی رو که از صندوق فروشگاه عبور میدیم داریم به غذاهای غیر طبیعی رأی میدیم.
حدود یک سال پیش تصمیم گرفتیم شیر بدون هورمون تولید کنیم و این تصمیم رو بر اساس خواست مشتری گرفتیم.
افراد مصرف کننده میتونن بزرگترین شرکت‌های روی زمین رو تغییر بدن و در این مسیر آخرین میخ تابوت غذاهای مصنوعی رو خواهند کنید.
تو آمریکا غذای خوب خوردن گرانتر از بد خوردن تمام میشه. پول بیشتری لازم داره و بعضیا ندارن. به همین دلیل ما باید در سیاست‌ها تغییر ایجاد کنیم تا هویج بیشتر از چیپس خریده بشه.
مردم با خودشون فکر میکنن این شرکت‌ها اینقدر بزرگن که ما نمیتونیم چیزی رو تغییر بدیم. اما اگه خوب دقت کنیم نمونه‌ای رو میبینیم که نشون بده چطور میشه رفتار غیر مسئولانه یک صنعت رو تغییر داد. تصورشو بکنید اگه در سطح سیاست ملی ما بگیم زمانی موفق هستیم که سال آینده تعداد کمتری نسبت به امسال به بیمارستان مراجعه کنن، آیا موفق‌تر نخواهیم بود؟ همین باعث میشه ما غذایی تولید کنیم که وقتی مردم میخورن نیروی بیشتری بگیرن و سالم‌تر بمونن. این یه هدف بزرگه.
من نمیتونم حقیقت مرگ کوین رو تغییر بدم. وقتی میبینم کسی بچه‌ای بغلش هست نگران میشم. واقعا دوست ندارم کسی دیگه ای توی موقعیت من قرار بگیره. نمیخوام کسی برام احساس دلسوزی بکنه. نیاز به ترحم ندارم. توقعی که دارم اینه که بهم گوش کنن و در ایجاد تغییر به من کمک کنن.
باید اینو درک کنید که ما کشاورزان چیزی رو به بازار عرضه میکنیم که بازار تقاضا میکنه. اگه بخوای شیر دو دلاری بخورید باید پنهانی آب قاطی شیر کنید. به همین سادگی. مردم باید درست تقاضا کنن، غذا و مواد خوب بخوان و ما بهشون ارائه میدیم. اینو قول میدم، حتما ارائه میدیم. فقط همینو میتونم بگم.
شما میتونین به تغییر این نظام غذایی رأی بدین. 3 بار در روز. از شرکت‌هایی خرید کنین که با احترام به کارگران، حیوانات و محیط زیست رفتار میکنن. وقتی به فروشگاه میرین، غذاهای همون فصل رو انتخاب کنین. غذاهای طبیعی رو بخرین. بدونین در غذا چیه، برچسبا رو بخونین، بدونین چی میخرین. غذا به طور متوسط از محل تولید تا فروشگاه صدها کیلومتر رو طی میکنه. غذایی بخرین که تولید اون محلیه. از فروشگاه‌های کشاورزی خرید کنین. سعی کنین یه باغچه داشته باشین. با خانواده غذا بپزین و با هم بخورین. هر کس حق داره غذای سالم بخوره. اطمینان حاصل کنین فروشگاه کشاورزی مهر تایید داشته باشه. از هیئت مدیره مدرسه بخواین غذای سالم برای مدرسه تهیه کنه. سازمان غذا و دارو موظفن از شما و خانواده شما حمایت کنن. از کنگره بخواین استانداردهای غذایی و قانون کوین رو اعمال کنه. غذایی بخواین که ما و سیاره ما رو سالم نگه داره. هر لقمه شما میتونه جهان رو تغییر بده. آیا تشنه تغییر هستید؟